هرچند که تعداد تاریخ سازان و نام‌آوران بزرگی همچون حاج عماد مقنعه در تاریخ معاصر اندک است، ولی آنان چه هنگام حیاتشان و چه پس از شهادتشان در دلهای همه افراد امت به ویژه آزادی خواهان و عدالت جویان جهان جای دارند. دوست و دشمن به دستاوردهای شکوهمند و پیروزی‌های درخشان اونها اعتراف می‌کنند. آقای یحیی ابو زکریا، نویسنده سرشناس الجزایری، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار شاهد یاران در بیروت به نقش حاج رضوان در دگرگونی معادلات خاورمیانه و جهان در یکی از مراحل حساس و سرنوشت ساز لبنان اشاره کرده که با هم به این گفتگو گوش میکنیم. از نظر شما عماد مقنعه چه کسی است و چه نقشی در شکوفایی جنبش اسلامی در خاورمیانه داشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن گفتن از حاج رضوان یا شهید قهرمان حاج عماد مقنعه، سخن گفتن از پدیده بزرگ است. سخن گفتن از معادله است که نه فقط لبنان بلکه سر تا سر جهان اسلام را به حرکت درآورد. من هر وقت بر سر آرامگاه او در مقبره روزت و شهیدین در جنوب بیروت می روم، بی اختیار عشق از چشمانم جاری می شود. البته شهیدان به گریه نیاز ندارند، چرا که آنها پیروز و رستگارند. شهیدان نجات یافتگان دوزخ هستند، بدون بازجویی به بهشت می روند. ولی هرگاه در برابر آرامگاه حاج رضوان قرار می گیرم، به شدت گریه می کنم. گمان میکنم خود را در برابر مردی میبینم که پیامبر اکرم صلی الله در باره چنین مردانی گفته است: مردان خدا گمنامند، افراد جامعه حضور آنان را درک نمیکنند، چنانچه از دنیا بروند نام و یادشان جاودان میماند. درست است که سیما و نقش حاج رضوان کاملا ناشناخته بود و دامنه حرکت و جغرافیای فعالیت‌های او از دورترین نقطه غرب آفریقا تا دورترین نقطه شرق آسیا پنهان مانده بود و پس از شهادت او همه چیز آشکار گردید، ولی بی تردید او یکی از ابرمردانی بود که خدمات شایانی به اسلام و مسلمانان تقدیم کرد که پیامدها و دستاوردهای این خدمات همچنان زنده خواهد ماند و تا روز قیامت روند حرکت نهضت پویای مسلمانان را به سوی تحول و تکامل رهنمون خواهد ساخت. این ابرمرد از دوران نوجوانی با جهاد و مقاومت خو گرفته و تفنگ را نشانه راه زندگی خود قرار داد. از دوران نوجوانی به منظور دفاع از حقوق مردم ستم دیده فلسطین با یک سازمان فلسطینی که در آن مرحله از پیشگامان مبارزه با دشمن صهیونیستی بود همکاری کرد.
حالا که به شاخصهای جهادی حاج رضوان اشاره کردین، کمی هم در خصوص ویژگی‌ها و ابعاد شخصیتی ایشون توضیح بدین.
بی تردید او از دوران جوانی مردی تیز هوش و با استعداد بود. گفته شده هرگاه در محفلی و یا در مراسمی شرکت می کرد، قبل از هر چیز فضای داخل و اطراف مجلس را شناسایی می کرد. برنامه ریزی های او دقیق و سنجیده بود. انسانی بسیار منظم بود و تشکیلات مقاومت و واحدهای جهادی را با دقت سازماندهی می کرد. برای اجرای هر عملیات مسلحانه‌ای زمان مناسب را انتخاب می کرد. حاج رضوان تنها یک فرد نبود، بلکه او به تنهایی یک سپاه بود. او همه جبهه های جنگ بر ضد دشمن صهیونیستی را در صحنه لبنان اداره می کرد. بر همه محورهای جنگ نظارت داشت. شاید زمان آن نرسیده تا درباره دستاوردهای این بزرگ مرد سخن بگویم، ولی به این نکته اشاره میکنم که همه نشانه‌گیری‌های او به هدف اصابت میکرد. در حقیقت نبوغ و مهارت‌های او اکنون در بسیاری از مکاتب نظامی کشورهای دنیا تدریس می‌شود. اگر گزارش‌ها و اسناد دانشکده نظامی دانشگاه عبری رژیم صهیونیستی را بازنگری کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که حاج عماد مقنعه یکی از مراجع و منابع پژوهشی این دانشگاه است. اکنون روش‌ها و مفاهیم نظامی او در زمینه برنامه‌ریزی عملیات و جنگ پارتیزانی و سایر فنون نظامی در اغلب دانشگاه‌های دنیا تدریس می‌شود.
ویژگی هایی که به اون اشاره کردید این پرسش رو در ذهن ایجاد میکنه که حاج عماد مغنگه در کدوم دانشگاه و کدوم مکتب فنون نظامی رو آموخته. معمولا سیاستگزاران و کارشناسان مسائل نظامی فارغ التحصیل یک دانشگاه معتبر هستند. شهید عماد مغنگه فارغ التحصیل کدوم دانشگاه نظامی بوده؟
ضرورتی ندارد که یک انسان نابغه و تیزهوش ماننده حاج عماد مغنیه فارغ التحصیل یک دانشگاه معتبر نظامی بوده باشد. بزرگمهر حکیم ایرانیان در این زمینه گفتاری به این مضمون دارد: بیدارترین و هوشیارترین کسان دانای سال خورده‌ای باشد که دانش به تجربه آموخته است. زندگی مدرسه و دانشگاه است. میدانهای نبرد و مبارزه دانشهای فراوانی به حاج عماد مغنی آموختند. حاج رضوان علوم تطبیقی را از واقعیتهای زندگی آموخت، از موهبتهای الهی برخوردار بود، در اداره جنگهای کلاسیک و فرماندهی نبردهای نظامی با کمک این موهبتها توانست با کمترین امکانات پیروزیهای بی نظیری بر دشمن بیافریند. او با جنگنده های F-16 و بمب هسته‌ای و سلاح های مدرن لیزری ساخت آمریکا جنوب لبنان را آزاد نکرد، بلکه با ساده ترین تجهیزات نظامی جنوب لبنان را از اشغال صهیونیست ها آزاد کرد. او مرکز و قلب دشمن را نشانه گرفت و اهداف خود را مورد اصابت قرار داد. از سلاح های ساده و سبک استفاده می کرد که رادارهای دشمن امکان شناسایی آنها را نداشتند. گاهی از چهار پایان نیز استفاده می کرد. این نشانگر هوشمندی اوست. مگر یک گروه کوچک مقاومت چگونه می تواند یک ارتش تا دندان مسلح و مجهز به سلاح‌های پیشرفته آمریکایی را شکست دهد؟ با این سلاح‌های ساده و با روش جنگ پارتیزانی بر ارتش اسرائیل پیروز شد. روش های تاکتیکی حاج عماد مغنیه مرا به یاد جنگ های مجاهدان الجزایر با استعمارگران فرانسوی می اندازد. هنگامی که انقلابیون الجزایر تصمیم گرفتند با فرانسه وارد جنگ آزادی بخش شوند، اسلحه و مهمات قابل ملاحظه‌ای در اختیار نداشتند. الجزایری ها با چوب تفنگ ساختند و با رنگ سیاه آن را رنگامیزی کردند. آنگاه به سربازان فرانسوی نزدیک می شدند و با نشان دادن تفنگ های چوبی آنان را خلع سلاح می کردند و به تفنگ های واقعی دست می یافتند. انقلاب الجزایر این گونه آغاز شد. ایجاد رعب و وحشت در دل دشمن یک توفیق الهی است. بی تردید کسانی که صادقانه از حریم میهن اسلامی دفاع می کنند با امدادهای غیبی مواجه می شوند. در جنوب لبنان ترس و وحشت سراسر وجود سربازان اسرائیلی را فرا گرفته بود. رزمندگان مقاومت در محورهای گوناگون جنگ جنوب صداهای آه و ناله و گریه سربازان اسرائیلی را می شنیدند. از صحنه‌های گریه و ناله سربازان اسرائیلی عکس‌های فراوانی منتشر شده است. ترس و دلهوره باعث شده بود که سربازان دشمن به صورت گروهی در محورهای جنگ مستقر شوند. به صورت انفرادی وارد میدان نمی شدند. این در حالی است که از نظر تاکتیک نظامی جایز نیست دسته ها و گروه های سربازان را در یک جا مستقر کرد. واحد های نظامی باید در میدان جنگ پراکنده باشند. این شیوه بیانگر ترس و زبونی سربازان اسرائیلی از رویارویی با رزمندگان مقاومت اسلامی بود. به هر حال حاج عماد مغنیه عقیده نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را خوب شناخته بود. از روحیه ضعیف و فرسوده نظامیان اسرائیل خبر داشت. همه نقاط ضعف دشمن را تشخیص داده و بر اساس آن برنامه ریزی کرده بود.
با این اوصاف جایگاه حاج عماد مغنیه را میان مبارزان لبنانی تشریح کردید. آیا رزمندگان فلسطینی هم ایشون رو الگو و سرمشق خودشون می دونن؟
عملیات مسلحانه‌ای که هر چند مدت یک بار در سرزمین‌های اشغالی فلسطین روی می‌دهد و گردان‌هایی به نام حاج عماد مغنیه مسئولیت آن را به عهده می‌گیرند، نشان می‌دهد که او نقش ارزنده‌ای در سازماندهی این گردان‌ها و برانگیختن انتفاضه مردم فلسطین داشته است. آری، نقش بسزایی در احیای جهاد فلسطینی‌ها داشته است. نقش چشمگیری در سیاست‌های راهبردی در پرتو مقابله با تجاوز نظامی اسرائیل به غزه داشته است. هنگامی که اسرائیلی‌ها آگاهی یافتند که حاج عماد مغنیه در سازماندهی جنبش‌های مبارز فلسطینی در غزه نقش داشته است، با همکاری برخی مزدوران فلسطینی او را به شهادت رساندند.
شما هم بر این باورید که عوامل موساد به تنهایی در این جنایت دست نداشتند و برخی محافل جاسوسی دولت‌های عرب نیز به آنها کمک کردند؟
همینطور است. متاسفانه سازمان تروریستی موساد برخی افراد بی وجدان و وطن فروش را خریداری کرد و پولهای هنگفتی در اختیارشان قرار داد. این افراد نیز آپارتمان محل اقامت موقت حاج عماد مغنیه را در دمشق شناسایی کرده و آن را به عوامل موساد نشان دادند.
آیا صهیونیست‌ها تاریخ منطقه و پیشینه مبارزات ملت‌های منطقه را مطالعه نکرده بودند که به ترور حاج عماد مغنیه دست زدند؟
این پرسش بسیار مهمی است. برای پاسخ به این پرسش تأکید می‌کنم که صهیونیست‌ها اولین کسانی بودند که تاریخ ملت‌های جهان عرب و جهان اسلام را با دقت مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. صهیونیست‌ها از زمان تئودور هرتسل، بنیانگذار جنبش صهیونیستی، اوضاع جهان عرب را مطالعه کردند. اگر کتاب هرتسل یعنی دولت اسرائیل را که در سال 1826 منتشر شده مطالعه کنید، ملاحظه خواهید کرد که صهیونیست‌ها برای برپایی کیان صهیونیستی در فلسطین تاریخ اعراب را مطالعه کردند. اکنون هم به مطالعه تاریخ اعراب و مسلمانان ادامه می‌دهند. چندی پیش کنفرانسی درباره ابن خلدون در تل‌آویو برگزار شد. روزنامه عبری مواریو درباره دلایل برگزاری این کنفرانس نوشت که ابن خلدون یکی از برجسته‌ترین اندیشمندان جامعه شناس بود که هویت اعراب را بررسی کرده است. کارشناسان جامعه شناسی سازمان موساد نیز تا این لحظه همچنان درباره تاریخ اعراب تحقیقات دامنه‌داری را به عمل می‌آورند. کارشناسان موساد در نتیجه این تحقیقات توانستند راه‌های دامن زدن به تفرق افکنی و پراکندگی میان اعراب و مسلمانان را شناسایی کنند. آنها خوب فهمیدند که تنها با دامن زدن به تفرقه و جدایی میان فرق و مذاهب اسلامی می توانند به اهدافشان برسند. نگاه کنید تفرقه و پراکندگی تا چه اندازه در جهان اسلام بیداد می کنند؟ صهیونیست ها افزون بر اختصاص بودجه های کلان و تقدیم کمک های فراوان مالی از زنان نیز به عنوان ابزار تفرقه و فروپاشی جوامع اسلامی استفاده می کنند. در چند قرن گذشته دولت ها و دربارهای فراوانی به وسیله زنان سقوط کردند و متلاشی شدند. اکنون صهیونیست ها شیوه خطرناکتری را به منظور فروپاشی جهان اسلام به کار می برند. می‌کوشند در عقاید مسلمانان شک و تردید ایجاد کنند. آیا می‌دانید که سازمان موساد در حال حاضر 50 سایت و پایگاه اینترنتی با عناوین اسلامی راه انداخته است؟ آیا می‌دانید که موساد اسرائیل 10 پایگاه اینترنتی به منظور برقراری ارتباط میان دختران و پسران را راه اندازی کرده است؟ بنابراین برای رویارویی با توطئه‌های فزاینده صهیونیست‌ها به مغزهای متفکر نیاز داریم، ولی متأسفانه جوامع عربی و اسلامی نمی‌خواهند از خواب غفلت بیدار شوند. اکنون ده‌ها مرکز آینده‌نگری در اسرائیل فعال می‌باشند، ولی در جهان عرب یک مرکز آینده‌نگری هم وجود ندارد. Thank you.